به صورت پیشینی منابعی شارژ بشه برای خودروساز که امکان سرمایه گذاری ایجاد بشه. و این مکانیزم‌ها رو هم میشه در قالب حالا شورای اقتصاد پیگیری کرد که راه اندازی بشه و میتونه بسیار کمک کننده باشه. نکته دیگری هم تو این حوزه هست
آقای سلیمان، این تسهیلات خودروسازان نگرفتن دارن همجوری افزایش قیمت میدن. این شما پیشنهاد شما اجرایی بشه که دیگه
ماهی یه بار افزایش قیمت داری میتونه نداشته باشه، چون سوخت صرف جویی میشه، عملا از محل سوخت صرف جویی شده و یارانه انرژی این تسهیلات باز پرداخت میشن. درست. و افزایش هزینه و خودرو و اعمال نمیشه.
بله، خیلی متشکرم. اگر نکته دیگه‌ای هست ممانه بخش پایمی در خدمت شما هستیم.
بله، یه نکته هم عرض کنم خدمتتون. متاسفانه یک موضوعی که واقعا باعث شده در این حوزه یک عقب ماندگی رو شاهد باشیم این هست که نگاه واقع بینانه بعضا وجود نداره و خیلی خوشبینانه مسئله نگاه میشه. مثلا بحث خودروی برقی شاید در شرایط فعلی برای همه در واقع رده های بازار ما قابل تجویز نباشه.
درست.
و نیاز حتما از نسخه گازسوز، موتورهای احتراق داخلی بنزینی کم مصرف و هیدروید هم در کنار برقی تو اون سبده استفاده بشه.
بسیار.
و این میتونه، این نگاه واقع بینانه میتونه راه خوشا باشه.
خیلی متشکرم، ممنون از توضیحات شما، خدافظی میکنیم. همراه بودیم با جناب آقای رسول سلیمانی، کارشناس صنعت و بازار خودرو. با صفر تا صد همراه باشین، برمیگردیم.
صفر تا صد
در صنعت خودرو الان حرف اول توی دنیا کم مصرف بودن موتورها میزنه، ولی واقعا ما خیلی فاصله داریم تا کم مصرف واقعی.
میگن از ایلون ماسک این آینده پژوه و شرکت تسلا رو داره طرح جدیدی داره. اینا پرسیدن که خودروسازی سخت‌تر یا بردن و تفریح به فضا؟ گفتش معلومه خب در فضا که رقیب وجود داره. برای ساختن یک خودروی خوب 20-30% دانش مهندسی لازم، 70-80% دانشهای علوم انسانی مثل مدیریت و اقتصاد و IP یا مالکیت فکری و فکر.
وقتی که رنو و پژو فرانسه اینجا بودن خیلی فرصت مناسبی بود که نخبه های کشور رو وارد مشارکت در طراحی و ساخت اون شرکت ها می کردیم تا انتقال تجربه و تکنولوژی رو خیلی زیر پوستی ازشون دریافت کنیم و بعد خودمون رو دستشون بلند شیم، که متاسفانه اونا هم زدن زیر تمام قول و قرارهاشون رو رفتن.
خیلی ممنونم از تماس و صحبت های شما. اشاره درستی بود به زمانی که شرکای فرانسوی صنعت خودروی ما توی ایران بودن و به هر ماجرای تحریم ها یه کاری کرد اونها برن، خودشون هم به نظرم بعدشون نمیومد که برن. آقای دکتر، بحث رو با شما ادامه میدیم. بحث مصرف سوخت هم تو گزارش بود، هم توی صحبت آقای سلیمانی بود. الان اگر بخوایم یه میانگین بگیریم خودرویی که از قبل تولید میشن، یک دهه قبل حداقل به اضافه الانی ها، مصرف سوخت وحشتناکه. یعنی به اسم شاید مثلا 6 لیتر در هر 100 کیلومتر باشه، 7 لیتر باشه، ولی واقعا تو عمل 8 9 10 خودروهای قدیمی یعنی 10 لول تانک دارن مصرف میکنن. فارغ از این که حالا بنزین یک در واقع جزء منابع ملی ما هست، هزینه های مربوط به آلایندگی و اینها، یه نکته اگه تخصصی هم بخوایم نگاه بکنیم، خود خودروساز داره هزینه میده بابت گارانتی خودرو و هزینه نگهداشت خودروها داره به دوش خودش میره. اینجا اونجایی است که در واقع طراحی یک موتور یا یک پیشرانه میتونه به کمک خودش بیاد. ما میخوام از اینجای بحث با شما همراه باشیم.
بله، فرمایش شما کاملا درسته و برونداد حالا فرمایشاتی که کارشناس محترم برنامه که پای خط بودن و بله. شما دارید میگید اینه که صنعت خودروسازی برای صنعت خودروسازی ایران
بله
برای نجات خودش، برای نجات مردم، برای نجات اقتصاد کشور به یک جهش نیاز داره. یعنی اصلا باید یه جورایی پارادایم فناوری که داره استفاده میشه عوض بشه. و خب یه نکتهش اینه که بعد در عرصه بین المللی دیگه قابل رقابت باشه واقعا محصولات ما نیست، یعنی اصلا محصولاتی که ما داریم تولید میکنیم. نمیخوایم در مورد کیفیتش و اینها خیلی صحبت کنیم، اما خب خیلی بهتر از اینها داره توی دنیا. در
داخل کشور رقابتی نداریم، حالا بیرون نداریم، داخل هم رقابتی نداریم.
ولی حالا نهایتش اینه که ما اگه بخوایم یه خودرویی داشته باشیم بومی، یعنی ساخت داخل، که مثلا ما به عنوان یکی از در واقع فاکتورها مصرف سوخت این رو در نظر میگیریم، یه پروسیجرهایی داره که توی شاید خیلی از کشورهای دنیا این رو تجربه کردن. ببینید به عنوان مثال من در حد یک دقیقه بگم و یه سری عدد اینجا نوشتم، فقط این عددها رو بخوام اشاره کنم. کشور کره جنوبی یا الان یه معیار خوبه برای خودروسازی به نظرم، حالا چینی خورده موضوعش مفصل‌تره، من در موردش صحبت نمی‌کنم، اما کشور کره جنوبی دقیقاً تا سال 1983، یعنی تا نیمه اول دهه 80 میلادی، به شدت وابسته بود به طور خاص به موتورهای میتسوبیشی، یعنی تکیهش روی صنعت موتورسازی ژاپن بود، تا زمانی که هیوندایی اومد و یک قرارداد توسعه مشترک بست با شرکت میتسوبیشی به این شرط که نقشه ها، شناسنامه مواد، اینها باید کامل منتقل بشن.
انتقال دانش و
انتقال دانش. ببینید فناوری از طریق فناوری. سال 1989 بود که موتور بومی خودش رو داشت کره جنوبی هیوندایی، همون موتور 1.5 لیتری، در واقع حالا من اسمشم موتور آلفا انجین دی او اچ سی 1.5 لیتری. خب 1991 بود که کره جنوبی گفت من میتونم طراحی مفهومی موتور رو انجام بدم، مهندسان من طراحی مفهومی موتور رو انجام میدم. اوکی، اون چیزی که حالا کارشناس برنامه هم به درستی گفتن، تا اینجا موضوع توسعه تموم شد. یعنی آقا من دیگه الان دانش فنی توسعه این ابزار رو، یک ابزار چند سیستمی پیچیده رو دارم. اومد گفت چی؟ اومد گفتش که 1991 دقیقاً هزار، یعنی شما اگه تاریخچه صنعت خودرو رو هم بخونید میبینید که چیزی که کره تحت عنوان اتو پارت لوکالیزیشن پلان ایجاد کرد مال سال 1991 بود.
اصل طلایی خودروی کره
همونجاست. میگه من سال 1995 میخوام 70% قطعات موتورم رو ساخت کره داشته باشم، یا حداقلش اینه که نقشه هاش داخل کره دیولپ شده باشه. این 70% 70% یعنی 5C به انضمام چه میدونم رینگ پک، اگر توربو شارژر داره توربو شارژر، ایناسا، یعنی قطعات کلیدیش میخوام دست خودم باشه. حالا اینو میگم چرا من دارم روی این قضیه خیلی تکیه میکنم، و نهایتا هم این از طریق وام هایی بود که حالا جزم شد، وام هایی بود که به شرکت هایی که تو همون بازه داشتن تأسیس میشدن توی کره اعطا شد، به شرط این که با هیوندایی و کیا ارتباط در دقیقه توسعه، قراردادهای توسعه مشترک ببندن، و اون بانک، در من اسمش نمیشن، بانک توسعه کره، Korean Development Bank KDB، این وام ها رو در اختیارشون قرار داد. مبالغش خیلی سنگینه و می‌بینیم یه شرکت هایی که الان پیشرو قطع سازین، اون موقع مجبور بودن برای دریافت این وام ها با خودروساز قراردادهای توسعه مشترکی ببندن. میگم ما بازم برگردم، ما به جهش نیاز داریم، به تغییر الگوی رفتاری و عملکردی.
با تعبیر شما در واقع یک سطح سومی هم هست، مطالبه مصرف کننده هست.
بله.
برنامه خودروساز هست. الان در واقع برنامه استراتژی های حاکمیت هم توی این ماجرا تأثیر داره و انگار که خود دولت ها هم باید ورود بکنن. خب بی‌انصاف نباشیم، ما قانون هوای پاک رو داشتیم، ما اساسا توی بحث کاهش مصرف سو قانون، همون قانون دیگه قانون بالاتر چی داریم؟ خب اگر قرار باشه که یک قانونی بشه و کسی رعایتش نکنه، که خب چه قانونیه؟
ببین آخه من نمیدونم واقعا، ولی اگر صحبت این باشه که چرا اینو رعایت نمی کنی، یعنی که بعد درصد زیادی از صنایع رو اصلا تعطیل کنی، چون اصلا بستر و توانایی اجرای اون قانون رو شاید ندارن واقعا. میدونین دارم چی میگم؟ یعنی خودمون باید کمک کنیم، خودمون، منظورم شاید حاکمیت عامل اوله، که خودش کمک کنه شرکت های دانش بنیان کوچیک که حتی ممکنه بعضیاشون بعدها خیلی بزرگ بشن، بیان و برای این که از یه تسهیلاتی بهره مند بشن، واقعا اون دانش رو به ای طریق کسب کنن و در اختیار اون تایر بالا در اختیار تایر وان تایر نیم اون قرار بدن، این سامانه، سامانه سوخت‌رسانی، سامانه خنک‌کاری، اینا توسعه پیدا کنه و بهبود پیدا کنه.
یه پرانتز باز کنم، ما یه برنامه‌ای داشتیم در واقع توی نقش استارتاپ‌ها توی توسعه صنعت خودرو، یه چکیده خیلی خلاصه و تلخی رو خدمتتون بگم. خودروسازای ما اصلا تمایل ندارن، یه واقعیت نمیخوان همچین کاری رو بکنن، به خاطر شاید اون زنجیره تأمین با تعاملات خاصی که با هم دارن، اساسا تمایلی ندارن که با از دانش روز استفاده کنن، شاید دور بیفتن از اون حلقه های این زنجیره، شاید دیگه اون در واقع بده بستون مالی رو نداشته باشن. من دارم یک نمای از دور رو دارم میبینم آقای دکتر، که ما همش داریم تو یک سری چیزهایی درجا میزنیم. کیفیت خودرو، خودروساز میگه من تسهیلات ندارم، میره سراغ قطعه‌ساز میگه من بدهی دارم، طلب دارم، زیان انباشته دارم، میریم سراغ بانک‌ها، بانک‌ها میگن که ما داریم حمایت میکنیم، دولت میریم، دولت میگه که در واقع ما هر اون چه که تونستیم رو طی این بیش از 14 انجام دادیم، میریم سراغ قانون‌گذار. واقعا تک تک اینها توی این 57 برنامه های دکتر بررسی شده، میریم سراغ قانون‌گذار مجلس، مجلس میگه پیگیری میکنیم. یعنی کجا خارج بشیم از این ماجرای؟ و ما یه تقریبا یه یک ماه دیگه شروع میشه دیگه این ماجرای آلودگی و وارونگی هوا، اینها شروع میشه، تعطیلی ها و دوباره بیفتیم اون مسببین و مقصرین قانون هوای پاک. واقعا نسخه اجرایی شما به عنوان کسی که متخصص هستی، یعنی به ویژه در حوزه طراحی موتور خودرو، یک نسخه اجرایی میخوایم که هر اون چیزی که هست، یعنی با توجه به محدودیت هامون و ظرفیت همون، یک نسخه اجرایی تقریبا زود بازده شما چیه؟
ببینید، وقتی بحث آلودگی هوا میشه، من یه نکته خیلی کوتاهی رو بگم، اونم این که حالا صنعت خودرو یک صنعت مهمیه که یک نقش کلیدی داره در بحث آلودگی هوا، اصلا شکی نیست، ولی ما داریم یه سری بازیگران دیگه آلودگی هوا رو اینجا ازشون شاید مثلا بهشون توجه نمی کنیم. خب که البته موضوع برنامه هم نیست، منم قبول دارم. اونم این که شما اگر همین الان همه خودروهای داخلی رو جمع کنید، یه دونه از برندهای خیلی طلایی رو بیارید جایگزین کنید، اوکی، حالا من به اسم نمیارم،
بله.
خب بیارید جایگزین کنید، شاید لزوما مشکل آلودگی هوا، چون موتورخونه هامون مگه عوض میشن؟ ببینید، اوزون لایه پایین، حالا من متخصص احتراقم صحبت کنید، از همایندی ناکس و سئو ایجاد میشه. سئو محصول موتورخونه هاست همین الان توی این کشور. بله درسته، موتورها بیشترین میزان ناکس رو دارن تولید میکنن، اما سئو مال موتورخونه هاست. میخوام بگم حالا این موضوع رو خیلی خلاصه من بگم که بحث بهبود شاخص کیفیت هوا یه مقدار خارج از صنعت خودروسازی هم بازیگر جدی داره.
آی دکتر، اون نسختون رو تو یک دقیقه برای ما بپیچید.
فناوری. ببینید
فناوری خلق بکنیم یا بریم بخریمش یا بریم.
ببینید، کره اومد گفتش که توسعه شاخص صنعتی من در عرصه موتورسازی از محصول اکوسیستم صنعتی کل کشورمه، محصول دانشگاه نیست. اوکی، شرکت های بزرگ رو مثل میتسوبیشی رو مجاب کرد، گفت نقشه ها تو بیار بذار ببینم. چین چی کار کرد؟ چین اومد به شرکت فاو گفت برو با دانشگاه شینکوا کار کن، 12 کنسرسیوم مشترک صنعت و دانشگاه ایجاد، چون این عزم برای دولت چین وجود داشت، با یه هزینه چند ده میلیارد یوانی که هست تو تاریخ صنعت خودرو، که آقا بیایید برید موتور وارد کنید، مهندسی معکوس انجام بدید، دقیقاً ببینید چی کار کردید. و آخرین یک چیز ما از نظره، یعنی حداقل پروژه‌ای، همون پروژه‌ای، همون موتوری که اسمش در اون در واقع تیزر اول برنامه نیامد، حالا من نمیدونم چرا، همونی که توی اون مجموعه فناوران داخله که EF7 دیگه، حالا من چرا نمیگفتم
آیه علی خان گفتم دیگه
موتور EF7، اون اتفاقی که توی چیز افتاد، همه داریم، ما به این من 30 ثانیه جمع میکنم، همه داریم به EF7 به عنوان یک تجربه تلخ نگاه میکنیم، ولی واقعا تجربه تلخی شاید از یه جنبه هایی نبود. ما یه سری مهندس تربیت کردیم در جریان این پروژه که الان ستونهای طراحی موتور توی کشورن. کجا آسیب دیدیم، کجا از کره جنوبی فاصله گرفتیم؟ کره جنوبی بوت من نیستا، ولی موفق بوده بالاخره در عرصه پیشرفت و تونسته خودش رو تو رنکینگ جهانی بکشه بالا. کجا فاصله گرفتیم؟ اونجا که توی ساخت ساختمون به اندازه دانش فنی توسعه که همش بهش اشاره میشه پیشرفت نکرد. ما تو آرندی جلو رفتیم، تو ساخت. من خیلی میتونم حرف بزنم، فرصت ندارم.
بله، با من فرصت برنامه که مشتاقیم، فرصت برنامه
شاید انشاءالله در یک فرصت دیگه به ساخت توجه کنیم. سازندگان ما الان، ما قطع سازیمون گسترده هست، اما شاید واقعا تکنولوژیک درصد زیادیشون نیستن، کمین کننده قیمتن.
این فرصتی شد مجددا به شما برمیگردی با صفر تا صد همراه بشید.
صفر تا صد، مجله صنعت خودرو.
بسته چراغ روشن. خانم نعمت زاده، نکات مربوط به قوانین راهنمایی و رانندگی.
چراغ روشن.
با تغییرات فصلی قبل از حرکت حتما از وضعیت جاده‌ها مطمئن بشیم. از طریق حالا شبکه‌های مختلف رادیو و تلویزیون یا از طریق سایت راهور 120 به راحتی میتونیم از وضعیت معابر مطلع بشیم.
بررسی لاستیک‌ها، چراغ‌ها، برف‌پاک‌کن، سطح روغن، باتری و چک کردن وضعیت کلی خودرو برای قرار گرفتن در شرایط مرطوب و بارانی فصل پاییز بررسی ضروریه. سرهنگ مجید حقشناس، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات رانندگی پلیس راهور فراجا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. خب، مباحثی که امروز در خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد هستیم پیرامون بحث تغییرات فصلی و ورود به فصل پاییز بعد نظر شنوندگان محترم و به ویژه رانندگان محترم باشه. با تغییرات فصلی احتمالاً در رانندگی ما یه سری نکاتی رو باید بیشتر دقت داشته باشیم. از جمله ببین که خب فصل پاییز و فصل زمستان انشاءالله بارش‌های و نزولات آسمانی بیشتری هم داشته باشیم، باعث لغزندگی معابر میشه. بعضن برگ‌هایی که از درخت‌ها در فصل پاییز می‌ریزه و در سطح آسفالت می‌ریزه باعث افزایش لغزندگی معابر میشه و در برخی از محورها ما شاهد مه صبحگاهی هم خواهیم بود. مسلماً در این چنین موقعیت‌های توصیه اساسی و اصلی ما بحث کاهش سرعت و افزایش احتیاط در رانندگی. ضمنی که اگر لازم است که سفرهایی رو داشته باشیم حتما نکاتی رو باید رعایت کنیم. بحث برنامه‌ریزی سفر که در جلسات قبلم خدمتتون توضیح داده بودیم بسیار مهمه. قبل از حرکت حتما از وضعیت جاده‌ها مطمئن بشیم. از طریق حالا شبکه‌های مختلف رادیو و تلویزیون یا از طریق سایت راهور 120 به راحتی میتونیم از وضعیت معابر مطلع بشیم. اجتناب از رانندگی در هنگام خستگی بسیار مهمه. هر دو ساعت رانندگی انشالله به مدت یک رو ما از خود رو پیاده شیم و استراحت داشته باشیم. و نکته بسیار مهم، مباحث مربوط به فنی خود رو. حتما ما سیستم گرمایشی وسیله نقلیه مون رو چک کنیم، باتری ماشین حتما چک کنیم، کنترل کنیم که ولتاژ کافی رو داشته باشه، چرا که ما از این وسیله نقلیه در فصل تابستان استفاده کردیم و اکثرا کولر گرفتیم و این استفاده از کولر باعث کاهش عمر باتری میشه. حتما چراغای ماشین سالم باشه. اگر وسیله نقلیه‌مون دارای مهشکن است حتما این مهشکن‌ها تمیز و سالم باشه. چک کردن آج لاستیک بسیار مهمه. حداقل آج لاستیک در خودروها باید 1.6 میلی‌متر باشه و فشار باد کافی که توصیه میشه حداقل هفته یک بار ما باد لاستیکمون رو حتما کنترل کنیم. اطمینان سالم بودن برف‌پاک‌کن‌ها هم نکته ایست که بسیار مهمه، چرا که ما در فصل تابستون کمتر استفاده کردیم از برف‌پاک‌کن و حتما باید چک بشه، کنترل بشه. مایع داخل فضای داخل برف‌پاک‌کن حتما کنترل بشه. و اجتناب از ترمزهای ناگهانی و حرکت با سرعت مطمئنه و توأم با احتیاط انشالله توصیه میشه. با رعایت این اصول و قواعدی که خدمت رو اعلام کردیم انشالله سفر مطمئنی رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم خانم نعمت‌زاده. واقعا تو رو خدا روایت کنید، این واقعا این بخش هیچ وقت بخش چراغ روشن تو برنامه های صفر تا صد تغییر نکرده، کم و زیاد شده ولی هیچ وقت حذف نشده. خیلی مهمه توی فصل مدارس، اوایل فصل مدارس هم هستیم. بریم سراغ خبر ویژمون. چرا میگیم ویژه؟ چون یه اتفاقی هم افتاده بود این وسط. ایران خود یک شرایط فروشی گذاشت، حالا کاری به این نداره، بیزر بحثش حالا خارج از این برنامه است که اون سازمان تعزیرات و ممنوعیت شرایط فروش اینا رو بگذاریم. یه شرط فروشی گذاشت ایران خود تو دوره قبلی خودش تقریبا 400 هزار دستگاه فروخته بودن. به مجرد اینکه این طرح باز شد 3 میلیون نفر، 4 میلیون نفر، 5 میلیون نفر، آخرین آمارش من نوشتم 6 میلیون و 300 هزار نفر توی این طرح ایران خودرو شرکت کرده بودن. سال 401-2 بود 9 میلیون نفر برای دو تا خودروساز بود که اون زمان 1 میلیون دستگاه بود. الان 73 هزار دستگاهه. میخوام به این موضوع نگاه بکنیم و همراه هستیم با بابک وفایی، روزنامه‌نگار و خبرنگار حوزه خودرو. بابک سلام، وقتت بخیر و خوش آمدی.
بانی عزیزی عزیز سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت خودت، همکارانت و شنوندگان عزیز. با افتخار خدمتت.
خیلی متشکرم بابک. خوشحال باشیم از این اتفاق که 6 میلیون و 300 هزار نفر ثبت نام کردن. نشونه ای از رونق بازاره یا نه یک لایه پنهانی داره؟
ما اگر با بازار بخوایم بسنجیم و چیزی که داریم توی بازار میبینیم، نه اتفاقا من خیلی اینو نشونه رونق نمیدونم و بیشتر من احساس میکنم اون تقاضاهای واسطه‌گریه که با این حجم ورود کرده، به واسطه اینکه خب ما عملا این وضعیت رو، اگر شما فرض کنید که مشتری هستن که خب این صف میخوام ماشین از شرکت بخرن، یه درصدی از اینها طبیعتا باید تو بازار هم دنبال خودرو باشن، چون میدونن همه که قرار نیستش تو این طرح برنده بشن. ولی ما عملا توی بازار اینو نمی‌بینیم. این رکود سنگینی که توی بازار هستش این نشونه رو به ما نمیده. من احساس میکنم اون تقاضاهای واسطه‌گری، حالا من حقیقت خیلی به مافیا و اینا اعتقادی ندارم، تقاضای واسطه‌گری که مردم عادی هستن که میخوان ارزش فروششون رو حفظ بکنن، اونها به نظرم ورود کردن. چون همچنان ما تو خودروهای بازه عمدتا زیر 1 میلیارد تا حالا حتی 1.5 میلیارد با قیمت‌های جدید همچنان حاشیه سود بازار رو داره. خب قیمتی که بالاتر میره عملا این حاشیه کم میشه، بعضی اصلا منفی است، ولی توی این سگمنت هنوز اون حاشیه سود رو داریم. من احساس میکنم بخش عمده این تقاضا بر اون هستش، چون که دقیقا حرف درست داریم، ما اصلا شوکه شدیم وقتی عدد رو دیدیم. من واقعا انتظارم عدد ماکسیمم شاید حد 1 یا 1.5 میلیون هم هست، ولی هرچی هر روز ما اینو آپدیت میکنیم خبرهای جدید، من دیگه اواخرش هم شک میکردم اصلا عدد درسته یا شاید ایران خودرو عرضه رو بیشتر کرده ما بیخبریم. دیدیم من تای داستان هم 70,000 دستگاهی که قرار بود بده و من خیلی نشونه مثبتی از رونق نمیبینم، چون ما خب بازار عملا داریم روزانه میبینیم. نه من واقعا خیلی نشونه رونقی نمیبینم، ضمن اینکه ریسکی که این دوستان برداشتن هم ریسکی بزرگیه، واسه اینکه خب بعضی از این خودرو مشخصا قیمتش قرار زیاد بشه، یعنی اولا قیمت هم خیلی معلوم نیست، ولی چون میدونیم یک حاشیه سود تضمین شده ای چون بخش از بازار هست، خب اومدن و این ریسک رو پذیرفتن، چون بالاخره قراره که یک پاداشی هم در مقابلش بگیرن، یک حاشیه سود قراره ببرن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنون بودم همراه شدم با بابک وفایی، روزنامه‌نگار و خبرنگار حوزه خودرو. بابک از تو خدافظی میکنم.
ممنون از تو و خدا نگهدار.
زنده باشی. حساب کتابی کردم چون که من خیلی ریاضیم قویه، 6 میلیون و 300 هزار نفر بودن برای 73 هزار خودرو، یعنی که برای هر خودرو نزدیک 87 نفر در واقع تقاضا وجود داره. یک نکته دیگه هم، از این تعداد خودرو فقط 22 هزار دستگاه برای متقاضیان عادیه. آیا علی پناه فرصت داریم تک جمله یه جنبندی بکنیم؟ خیلی متشکرم آقای دکتر. یه تک جمله جنبندی.
فناوری و دقت بر توسعه پروسس در کنار سرویس.
خیلی متشکرم سبحان، خیلی کم فرصت بهت رسید، تو دو تا جمله.
خواهش میکنم. فقط من امیدوارم که خودروساز فقط به دنبال تولید خودرو نباشه،
یعنی
فناوری هم در واقع کلی تر از جمله بود که آقای دکتر فرمودن، چون چیزی که الان ما داریم میبینیم که خودروسازا فقط به فکر تولیدن نه توسعه، فقط میخوان تولید کنن همین.
خیلی متشکرم، عالی، ممنونم فقط. خیلی متشکرم از همراهی شما. تا هفته آینده سوژاتون رو برای ما ارسال بکنید. ایام مدارس مراقب باشین، کمربند خودتونم ببندین. یا علی.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
مساوی در زندگی شما به چه معناست؟
هیچ ضربه سر و توی دروازه، توی دروازه. استقلال یک، مرز پلیس یک.
آیا مساوی همیشه یک نتیجه خونساست؟
یادتون باشه این مساوی برای ما مفهوم باختو داره.
کوتاهی در بهینه مصرف کردن مساوی است با
این خشکسالی در 52 سال گذشته بی سابقه بوده و تقریبا همه استانهای کشور با این تنش آبی درگیرند.
حساب و کتاب با شما.
مقایسه بکنم نسبت به روز مشابه سال گذشته، ما 50% ظرفیت سال گذشته رو داریم. این کاهش در شروع سال آبی جدید مطمئنا شرایط رو برای ما یکم سخت خواهد کرد.
این توصیه نیست، یک هشدار. بهینه مصرف کنید.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 21 رهیاف تقدیم شما.
آقا ببخشید یه خورده صدای رادیو رو کم میکنی.
بله بله رو چشم، بفرمایید.
الو سلام، چطورید؟ آماده این؟
آره آره نزدیکه، گمونم یه رو به دیگه برسم. من دیگه بالا نمیام که دیرتر از این نشه.
چی؟ مهمونی کنسل شد؟
برق؟
برق کجا؟
از کی قطع شده؟
یعنی دیگه نمیاد؟
باشه باشه، خداحافظ خداحافظ.
هیچ وقت فکرشو نمی کردم به خاطر قطعی برق مهمونیمون کنسل بشه.
با مصرف درست و به موقع برق، به خصوص در اوج بار مصرف، از قطعی برق و پیامدهای ناخوشایند آن جلوگیری کنیم.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
از میارز خریدم چون میارز شدیدم، نسخه نور خونه رو پیچیدم.
بابروکس
محافظ لوازم خونه، یه خونه داره و چند خونه، نوسان بر تو رو نمیترسونه.
بابروکس
همیشه جواب روشنه.
بابروکس.
سلام علیکم استا، بیرون بودم با دوستا، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
کارخانجات تولیدی مرعز، حضور به عنوان یکی از پیشگامان تهویه مطبوع و تبرید صنعتی در ایران، در 24مین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع، از 12 الی 15 مهر ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن 38. مهر اصل، پیشرو در صنعت تهویه و تبرید در کشور.
شرکت آریا چوب سوالان اردبیل با تلاش نیروی انسانی و استفاده از ماشین‌آلات صنعتی و فناوری روز و آزمایشگاه کنترل کیفیت، تولید کننده ورقه‌های فشرده چوبی MDF و روکش ملامینه روی درب‌های معمولی و ضد سرقت برای دکوراسیون ساختمان‌ها در طرح‌ها و رنگ‌ها عرضه می‌نماید. هنر چوب را پیوند زدیم تا گامی در جهت اقتصاد خودکفایی برداریم.